بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 290 سطر اول، استاد مروی، جلسه 131، مبرخه 12/7/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحه الاولى تقریب الاستدلال بقوله فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک فی کل الموردین ولا نعیدو. عرض شد که مرحوم آخوند 6 روایت رو برای تمسک به اصل استصحاب و حجیت اصل استصحاب ذکر می کنند. کلام در روایت دوم بود که صحیحه زراره است. این روایت 6 قسمت و 6 فقره دارد که به قسمت سوم و ششم روایت برای حجیت استصحاب استدلال شده است. در رابطه با قسمت سوم این روایت یه نکته رو مرحوم آخوند ذکر می کنن و یک اشکال رو نقل می کنند و جواب می دن و بحث رو تمام میکنن. قبل از این که این نکته رو عرض کنیم مقدمه ای رو اشاره میکنیم. میدانید که در علم اصول گاهی از قاعده ای بحث میشود به نام قاعده یقین و شک ساری. این قاعده یقین یه جهت اشتراک داره با اصل استصحاب و تفاوت‌های عمده‌ای هم با اصل استصحاب دارد. ما در ضمن یک مثال اشاره‌ای داریم به قاعده یقین. مثال این است که فرض کنید روز جمعه شما یقین داشتید زید عادل است، لذا پشت سر زید نماز خوندی، بهش اقتدا کردی. امروز که یک شنبه است، شک پیدا کردید در عدالت زید، نه در بقای عدالت امروز تا بشه اصل استصحاب، بلکه شک پیدا کردید در همان عدالت روز جمعه. یعنی الان احتمال میدید حتی در روز جمعه هم زید عادل نبوده، شما اشتباه کرده بودید. اینو میگن قاعده یقین. مشهور اصولیین میفرماین قاعده یقین حجت نیست. یعنی شما نمیتونید بگید چون روز جمعه یقین داشتم پس نمازم درسته. به خاطر این که دلیلی بر حجیت قاعده یقین ما نداریم. این خلاصه ای از قاعده یقین در اصول فقه، اصول مرحوم مظفر، جلد دوم، صفحه 280. مفصلتر بحث قاعده یقین رو خواهید. حالا بعد از این مقدمه، مرحوم آخون می فرمایند در رابطه با قسمت سوم روایت دو تا احتماله. یک احتمال که کاملا با ظاهر روایت مطابق است، این است که این قول امام مربوط به اصل استصحاب است، و یه احتمال ضعیفی هم وجود داره که پاسخ امام در مورد سوم، سوال سوم، مربوط باشد به قاعده یقین، ولی این احتمال خلاف ظاهر است. حالا بیان این دو احتمال. احتمال اول، دقت کنید، ظهر از امام سوال کرد، گفت آقا قطره خونی چکید، احتمال میدم رو لباسم افتاده باشه. نگاه کردم چیزی ندیدم. اینجا امام فرمودند شما قبل از این احتمال و قبل از این که خونی بچکد یقین داشتی به طهارت لباست، استصحاب میکنی بقای طهارت را، نماز تو با این استصحاب میخوانی، نماز درست. این شد قاعده استصحاب. احتمال دوم در این فقره روایت این است که امام علیه السلام میخوان بفرمایند بعد از این که قطره خون چکید، احتمال دادی خون رو لباس افتاده باشه، راوی میگه فنظر تو فلم ارشیا، نگاه کردم چیزی ندیدم. این عبارت رو معنا کنیم یعنی یقین پیدا کردم که لباسم پاکه، پس بعد از اون احتمال جستجو کردم، یقین کردم لباسم پاک است، لذا نماز خوندم. حالا قطره خون رو بعد از نماز پیدا کردم، احتمال میدم این خون از اول باشه در لباسم، پس یقین قبلیم شکسته شد. حالا چه کنم؟ امام جواب میدن از آغاز ورود به نماز یقین داشته ای؟ قاعده یقین میگه نماز درست. مرحوم آخوند میفرمایند، یعنی از سیاق عبارتشون استفاده میشه که این احتمال خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر روایت. جهتش اینه که راوی تصریح نمی کنه من با یقین به طهارت وارد نماز شدم، راوی میگه نظر تو فلم ارشیا، من چیزی ندیدم. این کلام رو اینجور معنا کنیم که من چیزی ندیدم یعنی یقین به طهارت داشتم، لذا وارد نماز شدم، این خلاف ظاهره. بنابراین ظاهر این فقره این است که روایت مربوط به قاعده استصحاب می باشند. این نکته ای که مرحوم آخوند ذکر می کنن، عبارت بخونیم بعد به اشکال برسیم. وقد ظهر مما ذکرنا فی صحیحه الاولا، به تحقیق ظاهر شد از اون چی که ذکر کردیم در صحیحه اول زراره تقریب استدلال به قول امام فلیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک در هر دو مورد. می فرمایند در سوال در پاسخ از سوال سوم و سوال ششم امام این جمله رو به کار بردن، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک، وجه استدلال معلومه، این یک قاعده کلی ارتکازی است. امام میخوان بفرمایند یقین با شک نقض نمی شود و این معنای استصحابه. ولا نوعی دیگه میفرمایند توضیح دلیل رو اعاده نمی کنیم. بله یه نکته رو ذکر می کنن، نه دلالته فی المورد الاول علی الاستصحاب، دلالت این قول امام در مورد اول که پاسخ سوال سوم باشه بر اصل استصحاب مبنی علی ان یکون المراد من الیقین فی قوله علیه السلام، مبنی بر این است که مراد از یقین در قول امام که امام به زراره فرمودن لأنک کنت علا یقین من تهارتک، مراد از این یقین الیقین به تهارت قبل از ظن الاصابه، یقین به تهارت لباس باشد قبل از احتمال اصابه خون به لباس، قبل از اینکه این قطره خون بچه که من احتمال بدم لباسم نجسه یقین به تهارت داشتم، در حال ورود به نماز شک در طهارت دارم، استصحاب بقای طهارت جاری میکنم. کما هو ظاهر، چنانچه ظاهر این فقره سوم همینه، مگه احتمال دیگری وجود داره؟ میفهمن بله، فانه لو کان المراد من، پس به درستی که شأن چنین است اگر مراد از این یقین الیقین الحاصل بالنظر والفحص بعده، مراد از این یقین یقینی باشد که برای مکلف حاصل شده به نظر و فحص بعد از این ظن اصابه، بعد از این که قطره خون چکید من احتمال میدادم خون رو لباسم بوده، فنظر تو فلم عرشی آ، نگاه کردم چیزی ندیدم، پس با یقین وارد نماز شدم. از زائل به رؤیت بعد از صلات، اون چنون یقینی که زائل شده به رؤیت خون بعد از نماز، اگر مراد از یقین این یقینی باشد که از فنظر تو فلم عر شیئن استفاده می شود، کان مفاده قاعده الیقین، مفاد این قسمت روایت قاعده یقین می شود کما لا یخفا. ما از خارج کاملا توضیح دادیم احتمال اول مطابق با ظاهر روایت، احتمال دوم با ظاهر روایت مطابق نیست، چون از کلمه فنظر تو فلم عر شیئن می خوان یقین استفاده کنن و اون کلمه داله بر یقین نمی باشد. ثم انه اشكل على الروايه بان الاعاده بعد انكشاف وقوع السلام في النجاسه. اشکال مهمی که در این فقره سوم وجود داره اشکالی است که مرحوم سید صدر در شرح وافیه این اشکال رو مطرح فرمودند. مرحوم آخوند اشکال رو ذکر میکنند، از این اشکال دو جواب مطرح شده است. جواب اول رو مرحوم آخوند میپسندند و جواب دوم رو قبول نمی کنند. خلاصه اشکال این است که سید صدر می فرماید راوی در این روایت؟ یه سوال کرد، گفت قبل از نماز خونی چکید، من احتمال دادم به لباسم رسیده باشه، جستجو کردم خون ندیدم، نماز رو خواندم، بعد دیدم لباسم خونی بوده، من اشتباه کردم. اینجا امام می‌فرمایند نماز رو اعاده نکن، چون نقض یقین به شک کرد. اشکال این است که اینجا زراره بعد از نماز متوجه میشه در حال نماز لباسش خونی بوده، ما باشیم و قواعد شرعیه باید نماز اعاده بشه و اعاده نماز نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است. یعنی الان یقین داره در حال نماز لباسش نجس بوده، پس باید نمازشو اعاده کنه. چرا امام فرمودن اعاده لازم نیست؟ این اصل اشکال. مستشکل میگه بله، اگر امام علیه السلام این مطلب رو در پاسخ این سوال بیان میکرده که زراره اگه سوال میکرد که من وقتی لباسم و جستجو کردم خونی ندیدم، آیا میتونم وارد نماز بشم و نماز رو شروع کنم؟ امام جواب میدادن بله، میتونی وارد نماز بشی، چون شک در طهارت لباس داری، استصحاب میکنی بقای طهارت رو، وارد نماز میشه. ولی در پایان نماز وقتی دیدی لباست نجس بوده، باید نمازت رو اعاده کنی. چرا امام فرمودن اعاده نماز لازم نیست؟ این خلاصه اشکال سید سعد. این قسمت رو بخونیم تا به جوابش. ثم انه اشکل علی الروایته، اشکال شده بر روایت، بر فقره سوم روایت مستشکل عرض کردیم سید صدر در شرح وافیه. اشکال اینه به ان الاعادت بعد انکشاف وقوع الصلات فی النجاسه، اعاده کردن نماز بعد از این که کشف شد نماز در نجاست واقع شده، بعد از این که معلوم شد لباسش در حال نماز نجس بوده، این اعاده نماز لیست نقضا للیقین به طهاره به شک فیها، این نمی باشد نقض مر یقین به طهارت رو به شک در طهارت، این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه، یقین داره لباسش در حال نماز نجس بوده پس باید اعاده کنه، بل به یقین به ارتفاعها، بلکه نقض یقین است به یقین به ارتفاع طهارت، الان یقین داره طهارت مرتفع بوده در حال نماز پس باید نمازشو اعاده بکنه. فکیفه یصح ان یعلل عدم الاعاده، چگونه صحیح است که علت آورده شود عدم الاعاده؟ امام بفرماید نماز اعاده نمیخواد، اونم به این علت، به انها نقض یقین به شک، به این که این نقض یقین به شک، اینجا نقض یقین به یقینه، اعاده لازم داره. چطور امام همچه حکمی میکنن بعدم همچه علتی میارن؟ نعم انما یصح ان یعلل به جواز الدخول فی الصلاة، بله همانا صحیح است علت آورده شود این نقض یقین به شک برای جواز دخول در نماز. اگه زراره سوال میکرد آقا با این حال میتونم وارد نماز بشم؟ امام میفرمودن بله، چون نقض یقین به شک نکن، یعنی استصحاب طهارت جاری کن وارد نماز بشو، ولی باید بفرماین اگه بعد فهمیدی لباست نجس بوده نمازت اعاده بکن. چرا امام حکم به عدم اعاده فرمودن؟ با این علت ولا یکاد یمکن التفسی عن هذا الاشکال. بفرم کدوم شک؟ مرحوم شیخ انصاری در این فقره روایت دو تا احتمال میگیرن، یه احتمال همینه که شک بعد از نماز ایجاد شده، حالا فرض کنید شک بعد از نماز ایجاد شده باشه، ابتدا بلافاصله بعد از نماز شک میکنه که لباسش پاکه یا نه، بعد در خود روایت داره بعد از نماز فرعی تو فیه دم، خون رو در لباسم دیدم، از احتمال داره خون بعد از نماز باشه، ولی ظاهر روایت اینه فرعی تو فی، همونی که ظن به اصابه داشتم همونو دیدم، بعد معلومه رعی تو فی یعنی در لباس، در این لباس دم رو دیدم، یعنی همون دمی که ظن به اصابه داشتم و خون رو دیدم، بله ابتدا قطره خونی چکید، فکر میدم یا رو زمین یا رو لباس هم چکیده، جستجو کردم فلم عرفی خونو درش ندیدم، بعد از نماز نگاه کردم بیام خون هست، یعنی همون خونی که افتاده بود معلوم میشه خون در وقت نماز بوده، پس با لباس نجس نماز خوندن. چرا امام میفرماین اعاده لازم نیست و نقض یقین به شک؟ که این نقض یقین به یقینه، نقض یقین به شک نیست. دقت کنید اشکال در اصل به طوری که ما عبارت رو بیان کردیم ممکنه شما استفاده کنید که اشکال به امام هست، ولی بحث اینه شما از این روایت دارید استفاده استصحاب میکنید با این بیان، به این شکل اگر این معنا معنای استصحاب باشه، این که امام فرمودن اعاده بکن چرا، این که امام فرمودن اعاده نکن چرا، و این که این اعاده نقض یقین به شک است یعنی چه؟ خب بله مطابق با قواعد نیست دیگه، میسازه این جواب امام. دقت کنید از این اشکال دو پاسخ داده شد، یک جواب جواب مرحوم آخون صاحب کفایه است. قبل از بیان این جواب باز مجبوریم یه مقدمه ای رو عرض کنیم. مقدمه این است که در فقه ثابت شده که شرایط نماز بر دو قسم است، برخی از شرایط نماز شرط واقعی نماز می باشد، یعنی اگر این شرط در واقع نباشه نماز باطل، مثل طهارت از حدث بنابراین اگر کسی یقین داشت وضو داره، نمازش خوند، بعد معلوم شد در حال نماز وضو نداشته، اینجا نمازش باطل. شرط واقعی است. ولی برخی از شرایط نماز شرط علمی نماز می باشند، به این معنا اگر علم داشتیم به این شرط یا این شرط رو احراز کردیم به کمک اصل و اماره ای، با احراز این شرط نماز درسته، ولو در واقع این شرط وجود نداشته باشه. به این شرایط میگیم شرایط علمی نماز. و به قول مشهور علما، بلکه حتی اجماعی بین علما، طهارت از خبث شرط علمی نمازه. یعنی همین قدر انسان احراز کرد در حال نماز لباسش پاکه، این نماز درسته، ولو بعدن علم پیدا کنه که لباسش نجس. روایات زیادی هم در این باره داریم که حالا دیگه فرصت بررسی مسئله فقهی نیست. بعد از این مقدمه، جواب مرحوم آخوند از این اشکال کاملا روشنه. می فرمایند شرط نماز احراز و طهاره است. این آقای مکلف به کمک اصل استصحاب احراز کرد بقای طهارت رو. پس بنابراین شرایط نماز تکمیل است، نمازش و با این احراز طهارت خونده است، نمازش صحیح است، ولو بعدن کشف شود که لباسش در حال نماز نجس بود، به خاطر این که شرط نماز طهارت واقعی از خبث نیست، شرط نماز احراز و طهارت است، و این شرط رو داشته است. لذاست که امام می فرماین به زراره که چون در حال نماز به حکم استصحاب طهارت احراز کرده بودی طهارت رو، این استصحاب تو نقض نکن، نماز درسته و دیگه اعاده نمیخواد. این جواب اولی که مرحوم آخوند از این اشکال میدن، بعد یه لایوغالیست بینیم میرسیم یا نه. ولا یکاد و یمکن و تفسی انها دل اشکال الا بن یقال، ممکن نیست فرار از این اشکال مگر به این که گفته بشود ان الشرط فی الصلاة فعلا حین الالتفات الى الطهاره، شرط در نماز فعلا در حین التفات به طهارت، وقتی که توجه میکنه به این که طهارت داره یا نداره، این شرط خوبه احرازها، شرط احراز طهاره است نه طهارت واقعی. ولو به اصل، ولو در حین نماز این طهارت رو احراز کنه به اصل استصحاب او قاعدتن یا به قاعده طهارت مثلا، لا نفسها، نه اینکه شرط نماز خود طهارت باشه، وقتی احراز الطهاره شرط نماز بود، فتکون قضیت استصحاب الطهاره حال السلام، پس می باشد مقتضای استصحاب طهارت در حال نماز در رکعت اول که آقا شک داشت یا در اول ورود به نماز شک داشت لباسش خونیه یا نه، استصحاب کرد طهارت رو، پس احراز کرد طهارت رو به حکم استصحاب، پس دیگه بعدا نباید اعاده کنه نماز رو، ولو معلوم بشه لباسش نجسه. فتکون و مقتضای استصحاب طهارت در حال نماز عدم اعاده اون نماز، ولو این کشف وقوع نجاست بعدها، ولو کشف شد وقوع اون نماز در لباس نجس، کشف شد بعد از صلات، بعد از صلات ولو کشف کرد که لباسش نجس بوده، چون احراز الطهاره شرط احراز الطهاره داشته، نمازش درسته. کما ان اعادتها بعد الکشف، چنانچه اگر ای آقا بعد از کشف نماز رو بیاد دوباره اعاده کنه، نقض یقین به شک کرده، به اون استصحاب خودش بی‌اعتنایی کرده. چنانچه اعاده نماز رو بعد از کشف تکشف و از جواز نقض و عدم حجیت استصحاب در حال صلات کما لا یخفا، فتأمل جیدا، لا یقال لا مجال حین اذن استصحاب طهاره. این لا یقال هم چیزی نداره، بخونیم و این دو سه خط رو تمام کنیم. نه ببینید، امام داره فرمول رو یاد میده، شما فرض بگیرید که امام داره میگه این کار رو انجام بده، بعدم زراره علتاشو یکی یکی سوال میکنه. امام میفرماید احتمال دادی خونی چکید، احتمال دادی روی لباست افتاده، میخوای وارد نماز بشی، بسیار خوب، نمازت بخون، اعاده هم نمیخواد. چرا؟ امام معادله رو توضیح میدن، این حکمی که من میگم به این علته که طرف وقتی وارد نماز میشه شک در طهارت داره، استصحاب طهاره میکنه، با این استصحاب طهاره نمازش میخونه، پس این نماز اعاده نمیخواد. در حقیقت این معادله رو امام دارن توضیح میدن، ولی همین توهم رو بعضیا کردن، لذا اشکال کردن، گفتن استصحاب استصحاب تقدیری است، فرضی است، به استصحاب تقدیری حجت نیست، لذا مرحوم شیخ هم آمده احتمال دوم رو در رسائل بیان کرده که مراد از این شک، شک بعد از نمازه، عنوان احتمال دوم صفحه 337 مرحوم شیخ انصاری بیان میکنن. ولی نه، اگه دقت کنیم حرف مرحوم آخوند درسته، مرحوم آخوند برداشتشون اینه، امام دارن حکم رو بیان میکنن، توضیح میدن، علت حکمم توضیح میدن، چرا این آقا وارد نماز بشه، چرا باید نمازشو اعاده نکنه، به این علت. به کلام مرحوم آخوند یک اشکال وارد میشه، اشکال مبتنی بر این مطلب است که ما بارها در علم اصول خوانده ایم که در باب استصحاب مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشه یا باید موضوعی باشد که اثر شرعی داشته باشه. و الا اگر شیئی نه حکم شرعی باشه نه اثر شرعی باشه، استصحاب در او جاری نمی باشد. خب این مطلب مسلمه، در رسائل صفحه 338 هم خونده این مطلب. حالا بعد از این مقدمه مسلم مستشکل میگه شما گفتید که شرط نماز احراز و طهارت، پس بنابراین خود طهارت شرط نماز نیست. وقتی طهارت لباس زید شرط نماز نبود، پس بنابراین این طهارت لباس زید نه حکم شرعی است، شرط نمازم نیست که اثر شرعی داشته باشه. پس بنابراین استصحاب طهارت لباس جایز نیست، در حالی که شما دارید میگید مقصود امام این است که زراره استصحاب کند طهارت لباسش رو، با این که طهارت لباس او نه حکم شرعی است شرط نمازم نیست که اثر شرعی داشته باشه، پس استصحاب و طهاره جایز نمی باشن. این خلاصه اشکال، اینو بخونیم جوابش بدیم. بله نه دیگه، وقتی در صورت موضوع زی اثره که شرط نماز باشه، فرض اینه شما گفتید طهارت شرط نمازم که نیست که، احراز و طهاره شرط نمازه، پس اثر شرعی احراز و طهاره داره، خود طهارت اثر شرعی نداره، پس بنابراین چرا استصحابش میکنید؟ چرا میگید استصحاب طهاره؟ لا یقال لا مجال حین اذن لاستصحاب طهاره. لا یقال میگه با این حرف شما که گفتید احراز و طهاره شرط نمازه، مجالی نیست در این هنگام برای استصحاب طهاره. فانها اذا لم تكن شرطا، این طهارت وقتی شرط نماز نیست، لم تکن موضوعتا لحکم، موضوع برای حکم شرعی نمیشه، اثر شرعی نداره. معنها لیست به حکم، طهارت لباس زراره هم که حکم شرعی نیست. ولا محیص فل استصحاب، چاره نیست در باب استصحاب ان کون مستصحب یا حکم یا موضوع برای حکم شرعی. اینجا طهارت لباس زراره نه حکم شرعی است و نه اثر شرعی داره و موضوع حکم شرعی است، پس بنابراین استصحاب و طهاره نباید جاری باشه. فانه یقال، دو تا جواب از این اشکال دارن خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.